اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، شب بخیر. سلام. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 6 ماه مارچ با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد هاشم آی پی زاده و توجه میرسانم.
با عرض سلام. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالب از 2 روز گذشته به این طرف در ولسوالی نیش کندهار جریان دارد. دو روز پیش طالبان مسلح به هدف تصرف نیش بر مرکز این ولسوالی هجوم بردند که به گفته مقامات امنیتی کندهار نظامیان افغان جلو این حملات را گرفتند. زیادرانی سخنگوی پلیس کندهار به صدای امریکا گفت که از شب گذشته به این طرف نیروهای تازه نفس به مرکز ولسوالی رسیدند. جزئیات بیشتر این خبر پس از اخبار تقدیم می‌گردد. حکومت پاکستان تصمیم گرفته است تا به تاریخ 7 و 8 ماه مارچ گذرگاه‌های مرزی ترخم و چمن را بروی افغان‌های بگشاید که به گونه قانونی وارد پاکستان شده و خواهان برگشت به افغانستانند. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه همچنان گفته است که این دو گذرگاه مرزی در 2 روز یاد شده برای برگشت آن عده شهروندان پاکستانی نیز باز خواهند بود که به گونه قانونی به افغانستان سفر کرده و اکنون خواهان برگشت به پاکستانند. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان حاکی است که این تصمیم توسط سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی، در یک تماس تلفنی با سفیر افغانستان مقیم اسلام آباد در میان گذاشته شده است. حکومت پاکستان ادعا می‌کند که 5 سرباز آن کشور شب گذشته در نتیجه حملات دهشت‌افکنی کشته شدند که از افغانستان وارد پاکستان شده بودند. شرح بیشتر از نجیب خلیل.
وزارت خارجه پاکستان به خاطر این رویداد اعتراض شدید نشان داده و معاون سفیر افغانستان را در اسلام آباد احضار کرد. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان همچنان آمده است که دهشت افغانان یک سرباز پاکستانی دیگر را در خیبر ایجنسی کشتند. یک گروه طالبان پاکستانی موسوم به جماعت الاحرار مسئولیت این حملات را ادعا کرده است. پاکستان از افغانستان خواسته است که این واقعات را بررسی کرده و علیه دهشت افغانان گامهای محکم بردارد.
ادامه اخبار. شورشیان سوری به حمایت ایالات متحده کنترل یگانه جدایی را به دست آوردند که به شهر رقه منتهی می شود. رقه مرکز کنونی گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه است. گروه حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که نیروهای سوری دموکراتیک یک هفته پیش این عملیات را آغاز کرده بودند. این نیروها می خواهند که راههای شهر رقه را به شهر دیرالزور مسدود کنند که ساحات و ساحات بیشتری را در امتداد دریای فرات تصرف نمایند. انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز یک فرمان تازه را در مورد منع ورود اتباع کشورهای عمدتاً مسلمان نشین به امریکا و تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان امضا کند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
پس از آن که یک محکمه فدرال فرمان قبلی منع مسافرت رئیس جمهور ترامپ را به تعلیق درآورد و محکمه استیناف نیز این فیصله را تایید کرد، اداره رئیس جمهور ترامپ گفت که به زودی فرمان اجرایی دیگر صادر خواهد کرد. گفته می شود که در فرمان تازه ممکن نام عراق از فهرست 7 کشور قبلی حذف گردد. تغییرات دیگری نیز در فرمان توقع می رود که جزئیات آن بعداً واضح خواهد شد.
بنگلادش گروه انصار الاسلام را غیر قانونی اعلام کرد. حکومت بنگلادش می گوید که این گروه با شبکه القاعده ربط داشته و به ارتکاب قتل‌های متعدد مقصر شناخته شده است. وزارت داخله بنگلادش گفته است که فعالیت‌های گروه انصار اسلام که گروه تندرو است، صلح و ثبات کشور را آسیب می‌رساند. این گروه ادعا می‌کند شاخه بنگلادش القاعده در شبه قاره هند است، مسئولیت قتل‌های قساوتمندانه به عهده گرفته که بلاگرها، اتباع خارجی و فعالین حقوق همجنسگرایان شامل آن است. و نیروهای عراقی در مقابل دهشت افکنان از تیاره‌های بی پیلوت استفاده می‌کنند. پلیس فدرال عراق ویدیوهایی را نشر کرده که این تیاره‌ها را در حالت بمباردمان نشان می‌دهد. درگیری‌های شدید میان نیروهای عراقی و دهشت افکنان داعش در اطراف غرب شهر موصل امروز نیز ادامه داشت. رسانه‌های عراقی گزارش دادند که نیروهای آن کشور امروز بر ساحات السموت و الشهدا یورش بردند. درگیری‌ها در موصل باعث بیجا شدن 28000 نفر شده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
دوستان عزیز، حالا توجه کنین به گزارشایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. عملیات نظامیان افغان که به ضد داعش دولت ننگرهار زیر نام شاهین 25 سی هفته پیش آغاز شده بود، با کشته شدن نزدیک به 200 داعشی خاتمه یافت. همچنان در اثر یک درگیری دیگر دولت ننگرهار به شمول 3 مهاجم انتحاری 37 داعشی کشته شد. جزئیات بیشتر در گزارش از ضیاءالرحمن هستند.
عملیات نظامی افغان موسوم به شاهین 25 که 3 هفته قبل در ولسوالی های کوت و دیبالای ولایت ننگرهار به هدف سرکوبی گروه داعش به همکاری نیروهای خارجی آغاز شده بود، پایان یافت. عطاءالله خوگیانه، سخنگوی والی ننگرهار، به صدای آمریکا گفت که در این عملیات به گروه داعش تلفات سنگینی وارد گردیده است و ده ها مرکز نظامی و صدها میل اسلحه آنان را قوای افغان تصرف کردند. عملیات شاهین 25 که 21 روز قبل در ولسوالی های کوت و دیبالا بر ضد داعش آغاز شده بود، شام دیروز انجام شد موافقانه و در آن 198 داعشی که قمندانان آنها هم شاملشان بوده کشته شدند و 61 داعشی دیگر زخمی است. داعش در این دو ولسوالی ریشه‌کن شد، بار دیگر جرأت سر بلند کردن را ندارد. در همین حال دگرمن شیرین آقا فقیری، سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان، گفت که در این عملیات به قوای افغان نیز تلفاتی وارد شده، اما آماری آن دقیق نیست. به گفته فقیری، بر علاوه تلفات سنگین بر داعش، چندین روستا در کوت و دیبالا نیز از چنگیان گروه خارج شد. از سوی هم دیشب بین داعش و نیروهای افغان در ولسوالی اچین ننگرهار درگیری شدیدی رخ داده که در اثر آن به طرفین تلفاتی وارد گردیده است. سمونوال حضرت حسین مشقی وال، سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار، در رابطه به این درگیری گفت:
شاهی پندولا، گردی، عبدالخیل، گشتل، پستی امنیتی پولیس عمله نموده که در انداختهای متقابل تعدادی 37 نفر داعش کشته شده، 5 نفر زخمی شده، در کشته شدگان 3 نفر انتحاری بود.
مقامات امنیتی ننگرهار گفتند به دلیل اینکه داعش در دیبالا و کوت سرکوب شدند، پس از این توانایی تحرکات و فعالیت دوباره را بر ضد نیروهای دولتی نخواهند داشت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، درگیری ها در ولایت نیش کندهار از دو روز بیسو جریان داره. طالبان مسلح به هدف تصرف نیش به مرکز ولسوالی هجوم بودند و به گفته مقام های امنیتی کندهار، نظامیان افغان جلوی این حملات گرفتند. همکار ما آقای عزیزالله پوپل از مستقیم از کندهار با خود داریم روی خط که در رابطه با آخرین تحولات درگیری معلومات میتن. آقای پوپل، سلام به شما، خوش آمدین. آیا این درگیری همچنان ادامه داره؟ آخرین تحولات در این رابطه به رویداد چی هست؟
سلام همکار عزیز به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً فعلا با نیروهای امنیتی و به خصوص با مسئولین امنیتی که ما لحظات پیش تماس تلفنی داشتیم، اونا گفتن که نیروهای تازه نفس عازم ولسوالی نیش شده و حمله بسیار گسترده طالبان مسلح دولت را به عقب زده و خطر سکوت ولسوالی نیش از بین رفته، ولیکن دی هم تلفات سنگین بر دو طرف وارد شده، هم به نیروهای افغان و هم به مخالفین مسلح دولت. اما ایره تکراری میگه که خطر سقوط ولسوالی نیش از بین رفته. فقط میخواستیم یک نکته را یادآور شویم که ولسوالی نیش در 70 کیلومتری شمال شهر قندهار موقع داره که در نزدیکی ولایت زابل و ولایت اروزگان هستند. از 3 سال به این طرف مخالفین مسلح دولت در این ولسوالی حضور بسیار گسترده داشتند و مقامات محلی ولسوالی نیش چند دفعه شکایت از این کرده بود که مخالفین مسلح دولت قصد داره که این ولسوالی را تحت تسلط خود بیارن و اگر نیروهای امنیتی به موقع دیج عملیاتی نظامی را برای نندازن، این مشکلات به پیش خواهد آمد. این گزارشات بودن که پیش از این مسائل هم ما چند دفعه گزارشات از این ولسوالی
بله. آیا شمار دقیق تلفات از نیروهای امنیتی افغان و یا مخالفان مسلح در دست هست آنوز؟
نه خیر، فقط یک مسئول محلی ولسوالی نیش به صدای امریکا در وسط امروز گفته، در نیمایی امروز گفتن که ما در این عملیات نظامی البته از طرف نیروهای افغان 8 نفر کشته داریم و بیش از 25 نفر که اکثرشان پلیس ها هستند اینا زخمی هستند، و همچنان از طرف مخالفین مصالح دولت گفتن که 17 نفر کشته شدند و بیش از 35 نفر هم اونا زخمی دارند. میگه که طالبان مصالح دولت هم از نقاط مختلفی زابل و هم از روزگان و هم از نقاط مختلفی هلمند جنگجوی خود جمع کرده بودن و بخصوص یک قطعه ایجاد که به نام سرکت مسمه هستند در مابین مخالفین مصالح دولت، میگه همین جنگجوی سرکت آمده بودن و میخواستن که این ولسوالی را سکوت بده. و فقط یک مسئله دیگه که این ولسوالی در نزدیک شهرهای قندهار و روزگان موقعیت داره، چون اکثریت اوقات ما گزارش ها از رواندی قندهار و روزگان داریم، میگن که مخالفین مصالح دولت کوشش میکنن که ولسوالی ها که نزدیک این شهرها هستن اونا را تحت کنترل خود بیاره تا بتونه که به آسانی امین رواندی که هر وقت دلشان بخواه امین رواندی را
بکنن. در حال حاضر در صورت درگیری ها خاتمه پیدا کرده و ولسوالی از خطر سقوط نجات پیدا کرده، درست؟
بله، امی آخرین نقاط است. ما فقط یک گزارشی بسیار تازه که از هلمند ما داریم ایرم میخوایم بسیار کوتاه برتان بگویم که در ولسوالی گرمسیر هلمند هم از دیروز به این طرف عملیاتی نظامی که یعنی قوات‌های هوایی ماموریت قاطع هم با نیروهای افغان همکاری داشتن در نقاط مختلفی ولسوالی گرمسیر عملیات مشترک داشتن که در نقاط خارکو عملیات زیاد جدی بودن. در این مناطق به گفته عمر زواک سخنگوی والی هلمند که 21 تن از مخالفین مصالح دولت کشته شدن و 4 نفر دیگه هم زخمی هستن، و فعلا وضعیت ولسوالی گرمسیر که تقریبا یک ماه پیشتر اوج هم طالبان مصالح مخالفین مصالح دولت هجوم گسترده را به مرکز ولسوالی برده بود مشکلات بودن، از او به این طرف از دو هفته به این طرف ایجا عملیات نظامی هستند که دیروز امی عملیات شدت پیدا کرده و امی تلفات حکومت اعدام میکنه.
تشکر آقای پوپل، گزارش مستقیم بود از کندهار در رابطه به عملیات طالبان در ولسوالی نیش کندهار که به گفته نظامیان افغانی این معامله به عقب زده شده و ولسوالی نیش از خطر سقوط نجات پیدا کرده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بانوی اول افغانستان رولا غنی از زنان کشور خواسته تا با ترویج فرهنگ صلح در بین اطفال از بروز خشونت‌های بیشتر در کشور جلوگیری کنند. از سوی دیگر وزیر امور زنان افغانستان میزان بلند بی‌سوادی در بین زنان روستایی را نگران کننده خوانده و گفته که یکی از دلایل عمده بروز مشکلات در خانواده همین نکته است. خلیل نوروزی در این مورد گزارش دارد که پیشکش می‌شود.
رولا غنی بانوی اول افغانستان که روز دوشنبه برای اشتراک در مراسم گرامی داشت از 8 مارچ روز جهانی زن به ولایت هرات آمده بود، جنگ و خشونت‌های فامیلی را از عوامل عمده مشکلات زنان در این کشور خواند. خانم غنی با بیان این موضوع که زنان افغان از جنگ خسته شده‌اند، از هراس افغانان خواست تا فرهنگ آشتی و صلح را جایگزین فرهنگ جنگ و خشونت در این کشور کنند. رولا غنی از زنان افغان خواست تا فرهنگ زندگی با صلح را به اطفال خود بیاموزند.
دیگر زنان افغانستان از جنگ خسته شدند. ما زنان افغانستان از ایشان تضرع می نماییم که دیگر بس است. نباید به خاطر خواسته‌های شخصشان منافع ملی این ملت شریف را زیر پا بگذارند. ملت افغان حق دارد تا در صلح و امنیت زندگی کند. ما باید همه در رفع خشونت ها سعی کنیم تا فرهنگ آشتی و صلح را در میان خود ترویج نماییم و تلاش نماییم تا ترس و وحشت را از روح و روان کودکان معصوم و جوانان ما دور کنیم. سعی و تلاش کنیم تا جلو این همه خون ریزی و کشتار را گرفت.
وزیر امور زنان افغانستان نیز با انتقاد از وضعیت زنان در روستاهای این کشور کارهای انجام شده برای این قشر در جریان یک دهه اخیر را ناکافی خواند. دلبر نظری گفت عدم دسترسی شمار زیادی از زنان در دهات افغانستان به سواد باعث شده تا این قشر با مشکلات خانوادگی و خشونت ها مواجه باشند.
زنان به تنهایی نمیتونه که جامعه توانمند بسازه. در تمام ولسوالی های افغانستان، در تمام دهات افغانستان هنوز خانم ها سطح سواد ندارن. هنوز خانم ها از حق و حقوق خود بی خبر هستند. ما از کارهایی که در مدت 2 سال اجراهات کردیم، ما خودم شخصا راضی نیستم، به خاطر که ما با یک کمپاین وسیع ضرورت داریم، با یک بسیج ملی ضرورت داریم. این وظیفه نیاتهای دولتی ماست، این وظیفه وزارت حج و اوقاف ماست، بخشای عدلی و قضایی ماستند که باید در این عرصه ما را حمایت و همکاری بکنند.
مقام های محلی هرات نیز این موضوع را تایید کردند که تا به حال در برابر زنان برخوردهای توهین آمیز در ادارات دولتی جریان دارد. محمد آصف رحیمی والی هرات تنها راه بیرون رفت از این وضعیت را همکاری مردم با حکومت برای احقاق حقوق زنان در جامعه عنوان کرد.
اگرچه زنان در ولایت هرات دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای در بخش‌های علمی و فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، هنری و آموزشی کسب نموده و مسیر پیشرفت را با اتکا به توانمندی‌های علمی و مدیریتی خود با سرعت طی نموده‌اند، ولی متأسفانه تا هنوز خشونت‌های خانوادگی که ریشه در عنعنات ناپسند جامعه دارد، روان مردم را می آزارد. تا هنوز تفکر مدنی در بین جامعه نهادینه نشده است تا نقش زنان طور شایسته و بایسته تعریف شود. این مکلفیت همه ما است تا در رفع و تغییر فرهنگ زن ستیزانه تلاش نماییم.
همزمان کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به حضور کمرنگ زنان در ادارات دولتی اشاره کرد و گفت رؤسای حکومت وحدت ملی شعارهای انتخاباتی خود را در راستای حمایت از زنان افغان خصوصا ولایت هرات فراموش کردند.
حضور زنان در اداره ملی هرات کمرنگ است. با وجود اینکه در ولایت هرات زنان تماماً و با ظرفیت زیاد وجود دارد، اما در اداره ملی و در حکومت وحدت ملی این کادر جایگاهی ندارد. در ولایت هرات در حدود 70 ریاست وجود دارد. غیر از رئیس امور زنان ما دیگه هیچ خانمی در ریاست ها و در پست های کلیدی نداریم. آیا به معنایی است که خانم های استعداد نداره؟
این نخستین سفر رولا غنی بانوی نخست افغانستان به ولایت هرات است. در پایان این مراسم همچنان بانوی نخست افغانستان یک نمایشگاه 3 روزه از صنایع دستی زنان کارآفرین هرات را افتتاح کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
اظهارات زد و نقیض و گمانه‌زنی ها در مورد ادعای رئیس جمهور ترامپ مبنی به شنیده شدن مکالمه های تلفنیش به دستور براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده مباحث تازه را در واشنگتن برانگیخته. رئیس جمهور ترامپ روز شنبه ادعا کرد که گویا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته مکالمه های تلفنیش ثبت شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
قصر سفید هیچ سند پیشکش نکرده تا بتواند ادعای رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر ثبت مکالمات تلفنیش به دستور باراک اوباما رئیس جمهور سابق را به اثبات برساند.
پیام توییترش خود صحبت میکند.
قصر سفید میگوید که با سوالات در این زمینه باید پاسخ داده شود.
مردم امریکا حق دارند تا بدانند که آیا این کار صورت گرفته یا خیر.
ثبت مکالمات تلفنی باید از سوی محکمه اجازه داده شود، اما این اجازه علنی نمی باشد. جیمز کلپر رئیس سابق اداره استخبارات ملی گفته است که او هیچ معلوماتی در مورد دستور یک محکمه مبنی بر ثبت مکالمات تلفنی امارت ترامپ را ندارد. مقامات سابق قصر سفید نیز ادعای آقای ترامپ را به اساس خوانده اند.
این نادرست است که بگوییم رئیس جمهور اوباما دستور ثبت مکالمات تلفنی امارت ترامپ را داده بود. این ممکن برای شمار از اعضای فعلی قصر سفید تعجب آور باشد، اما رئیس جمهور ایالات متحده این صلاحیت را ندارد که دستور ثبت مکالمات تلفنی یک شهروند آمریکا را بده.
تا حال آقای ترامپ نگفته است که چه چیز سبب شد تا ادعا کند که مکالمات تلفنیش ثبت شده بود، اما قانونگذاران آمریکا در مورد چنین میگویند.
ما بسیار نگران هستم که رئیس جمهور ما میگوید که رئیس جمهور سابق یک کار غیر قانونی را انجام داده.
پیام‌های توییتر آقای ترامپ سوالات در مورد ارتباطات ممکن میان اعضای تیمش با روسیه را بیشتر حاد ساخته است. محاکم اجازه ثبت مکالمات تلفنی را بر اساس شواهد می دهد که نشان دهنده اعمال غیر قانونی باشد.
نگرانی من زمان بیشتر میشه که اگر اداره اوباما توانسته باشه مجوز قانونی در مورد فعالیت کارزار انتخاباتی ترامپ با حکومت‌های بیرونی را از محکمه به دست آورده باشه.
آل فرانکن، سناتور دموکرات، ادعای آقای ترامپ را طور دیگر تشریح میکند.
آقای ترامپ ادعا میکنه که یک حقیقت است، اما من فکر میکنم این کار است منحرف ساختن توجه از موضوع مداخله یک قدرت بیرونی در دموکراسی ما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و اساس یک گزارش جدیدی که در لندن به نشر رسیده، دهشت افغانان مسلمان بریتانیایی بیشتر جوان بوده و اکثر اونا برای مامورین امنیتی ناشناخته هستند و دارای سوابق جرمی هم نیستند. این گزارش صدای امریکا را از ژیلا سمی میشنویم.
افزایش شمار تندروان در بریتانیا که اکثر آنان قبل از کدام اقدام تروریستی و یا توقیف در مراحل آخر پلان حملاتشان سابقه جرمی ندارند، یک چالش بزرگ برای نیروهای امنیتی آن کشور شده و جلوگیری از اقدامات دهشت‌افکنی در بریتانیا را با مشکل مواجه ساخته است. هنا استوارت، تحلیلگر در انجمن هنری جکسون که یک گروه پژوهشی بریتانیایی است و نویسنده این گزارش می باشد، می گوید بین سالهای 1998 تا 2010 بیش از نیمه از دهشت‌افکنان افراطی مسلمان به یک نوع برای مقامهای بریتانیایی شناخته شده بودند. در طول این سالها 48% از این افراد تحت نظارت اداره استخبارات داخلی بریتانیا یا MI5 قرار داشتند، اما شمار این تندروان افراطی بین سالهای 2011 تا 2015 به صورت فزاینده افزایش یافته است و تعداد کسانی که MI5 می توانست شناسایی کند کاهش یافته. ریچارد بورد، رئیس پیشین دفتر مبارزه با دهشت افغانی MI6 یا اداره استخبارات بریتانیا، می گوید
نیروهای امنیتی قادر به نظارت 24 ساعته بیش از ده‌ها مزنون نمی باشند و این یک مشکل را ایجاد کرده است.
یکی از نکات برجسته این گزارش 1000 صفحه‌ای که دهشت افغانی مسلمانان افراطی را در بریتانیا از سال 1998 تا حال به بررسی گرفته است، افزایش شمار زنان است که به جهادی ها و یا گروه های افراطی پیوستند. بر اساس یافته های این گزارش، 18 زن تا حال به اتهامات مختلف دهشت افغانی از حمایت و کمک به یک مهاجم گرفته تا اتهامات جدی‌تر مانند اقدام به قتل در بریتانیا مجرم شناخته شدند. بین سالهای 1998 تا 2010 حدود 4% از زنان در جرایم مرتبط به دهشت افغانی اسلامی دخیل بودند. اما گزارش این گروه پژوهشی حاکی‌ست که شماره زنان در همچه قضایا بین سالهای 2011 تا 2015 تا حدود 11% رسیده بود. این گزارش که در نوع خود جامع‌ترین گزارش در اروپا است، می گوید بیشترین تهدید دهشت افغانی که متوجه بریتانیا است از جانب شهروندان آن کشور می باشد، نه تندروانی که از بیرون به بریتانیا رخنه کردند. یکی از عوامل کلیدی که در این گزارش شناسایی شده، ارتباط بین فقر و افراط‌گرایی است. حدود 38% از دهشت افغانان شناخته شده در بریتانیا بیکار بودند و 76% از این افراد از محلات می باشند که در سطح متوسط محرومیت قرار دارند. گزارش انجمن هنری جکسون هاکیز که 48% از مجرمین بریتانیایی کسانند که در محلات فقیرنشین زندگی می کنند. در این حال گزارش می گوید اکثر تندروان باشندگان محلات مسلمان نشینی می باشند که خود را شدیداً از دیگر محلات در بریتانیا مجزا ساختند. به طور مثال شمار زیاد از بمبگذاران و دیگر مجرمانی که به اتهامات دهشت افغانی محکوم شدند باشندگان نوایی مجزا شده لندن و برمنگهم می باشند. در بین سالهایی که بررسی اقدامات دهشت افغانی در بریتانیا صورت گرفته، سن تندروان در اوایل 20 سالگی تذکر یافته و گفته شده است که 52% از مجرمین اتهامات دهشت افغانی اسلامی از کشورهای جنوب آسیا و به ویژه پاکستانی های بریتانوی بودند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
والم تا جو کنین با آخرین گزارش برنامه خبری. سازمان سی جان گزارش میده که آلودگی محیط زیست در هر سال 1.7 میلیون کودک زیر سن 5 سال از بین میبره. این سازمان هشدار داده که اگر وضعیت آلودگی محیط زیست بدتر شود، میزان مرگ و میر کودکان هم افزایش خواهد یافت. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از ژنو در این مورد از میرویس رحمانی میشنویم.
آلودگی هوا بزرگترین قاتل انسان هاست. سازمان صحی جهان گزارش می‌دهد که آلودگی هوا منجر به مرگ زودرس 6.5 میلیون انسان در هر سال می‌گردد. سازمان صحی جهان می‌گوید که این رقم شامل مرگ 600 هزار کودک زیر سن 5 سال نیز است. در حالی که بسیاری این مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا در کشورهای رو به انکشاف دیده می‌شود، ماریا نیرا مسئول بخش محیط زیست و صحت سازمان صحی جهان میگوید که آلودگی هوا در کشورهای ثروتمند و فقیر یکسان قربانی میگیرد.
You can be a very rich child, your parents very rich, but living in a place, in a city which is very polluted.
امکان دارد شما یک کودک ثروتمند باشید. والدینتان بسیار ثروتمند باشند، اما در یک محل و یا شهر دارای بسیار هوای آلوده زندگی کنید. در این صورت چیزی از شما ساخته نیست، چون همه ما به تنفس کردن نیاز داریم. پس چه فقیر باشید چه ثروتمند، شما باید نفس بکشید و این بسیار کشنده است. آلودگی هوا در هر جا وجود دارد.
بر اساس گزارش سازمان صحی جهان، شایع‌ترین عوامل مرگ و میر در نزد کودکان که 1 ماه تا 5 سال عمر دارند، اسهال، ملاریا و سینه و بغل است. سازمان صحی جهان میگوید که با کاهش خطرهای محیط زیست، چون فراهم کردن زمینه دسترسی به آب آشامیدنی پاک و حفظ الصحه، کاهش در معرض قرار گرفتن به مواد کیمیایی خطرناک و بهبود مدیریت زباله ها، می توان میزان مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال ناشی از شایع‌ترین عوامل آن را کاهش داد. خانم نیرا می گوید مساعد کردن زمینه دسترسی به مواد سوخت پاک می تواند یکی دیگر از راه‌های مهم جلوگیری مرگ و میر ناشی از آلودگی محیط زیست باشد.
Still almost half of the world population is using dirty fuels for cooking, heating and lighting at home.
تقریبا نیمی از جمعیت جهان از مواد سوخت ناپاک برای پخت و پز، گرم کردن و تنویر خانه‌هایشان استفاده می کنند. این کار مادران را از سایر افراد بیشتر در معرض خطر قرار داده است، چون آنان در داخل خانه مشغول پخت و پز می باشند. اما کودکان که با مادرانشان هستند نیز در معرض خطر قرار دارند.
ماریانی را از سازمان صحی جهان می افزاید که فراهم کردن انرژی و مواد سوخت پاک به خانواده ها فواید بزرگ صحی برای کودکان و سایر اعضای خانواده ها دارد. او همچنین گفت که در معرض قرار گرفتن به مواد خطرناک آلوده کننده محیط زیست در سن کم می تواند سبب افزایش خطر ابتلا به امراض مزمن تنفسی، نفس تنگی، امراض قلبی، سکته مغزی و سرطان در سن بلندتر گردد.
دوستای عزیز، برنامه نیم ساعته خبری رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان رسید. تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه گفت و شنود هستین که با بحث در مورد افتتاح شورای ملی افغانستان و آغاز هفتمین دوره کاری پارلمان افغانستان اختصاص یافته. از شما دعوت میکنیم تا نیم ساعت بعد به برنامه گفتمان توجه کنین که ساعت 8:30 به وقت افغانستان پیشکش میشه.